أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش کتاب نکاح مرحوم محقق در شرایع همون مسئله نفقه است که فرمودن نفقه در سه جا واجب است، یکی در زوجیت، یکی هم در قرابت، یکی هم در ملک یمین. منتها مسئله قرابت و ملک یمین از صرف زوجیت نیست. تا کنون روشن شد که اگر نکاح شرعی محقق شد و دائم بود، در چنین صورتی نه تنها انفاق بلکه نفقه واجب است. فرق این دو تعبیر آن است که انفاق در قرابت هم واجب است، در ملک یمین هم واجب است. اون چه که مستقیماً مورد تکلیف قرار میرد خود انفاق است، اما در جریان زوجه دائم نفقه زوجه دائم به عهده زوج است و زوج باید از این عهده به در بیاید به انفاق، یعنی زوجه مالک نفقه است، به منزله دین است، لذا اگر نداد باید که از مالش گرفت. پس نفقه زوجه بر عهده زوج است و بر زوج واجب است که از این عهده بیرون بیاید بل انفاق، اما در جریان قرابت و در جریان ملک یمین نفقه واجب نیست، انفاق واجب است و اگر نداد معصیت کرد، بدهکار شرعی نیست. در جریان زوجیت وقتی نکاح دائم مستقر شد، خواه زوجه مسلمه باشد، خواه ذمیه باشد، خواه عمه باشد، همه که زوجه شد نفقش واجب است. ملاک زوجیت است، نه اسلام شرط است و نه حریت شرط است. چه مسلمه، چه ذمیه، چه عمه واجب است. اما در جریان عقد منقطع گرچه زوجیت هست ولی چون دائم نیست نفقه نیست. در جریان ملک یمین و تحلیل از زوجیت نیست، یک کالایش برای او تحلیل کرده اینجور یا مالک شده. ملک یمین زوجیت نیست که مثلا احکام محرمیت و فران یا بیاره و تحلیل هم محرمیت بیار و امثال زالش نیست. این اباحه تصرف است. بنابراین مدار نفقه و انفاق معلوم شد اولا و خصوصیت های زوجه مشخص شد ثانیا، فرق بین زوجه دائم و منقطع روشن شد ثالثا، فرق بین زوجیت و ملک یمین و تحلیل روشن شد رابعا. اینا فروقی است که باید از هم جدا می شد. در جریان زوجیت اصل اولی مسئله عدم وجوب انفاق است برای زوج یا نفقه است برای زوج، این اصل اولی است که اگه شک کردیم باید به این اصل اولی مراجعه کرد. در اینکه آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است، هر دو مسبوق به عدمن. منتها فرقش این است که اگر تمکین شرط باشد احراز لازم است و اگر نشوز شرط باشد با اصل می شود مانع را برداشت. بنابراین تمکین تا ثابت نشه زوجیت نمیاد، ولی نشوز لازم نیست ثابت بشه که تا جلوی نفقه را بگیره، همون عدم نشوز کافی است برای استقرار نفقه. بنابراین اگر تمکین شرط باشه باید احراز بشه تا نفقه بیاد. اگر نشوز مانع باشه لازم نیست که نشوز را آدم احراز بکنه، بگد چون ناشزه هست پس نفقه نیست. همین که نشوز احراز نشد نفقه واجب میشه. ولی هر دو سابقه عدم دارن، یعنی هم تمکین مسبوق به عدم است هم نشوز. اگر ما شک کردیم که تمکین شد یا نشد اصل عدم است، و اگر شک کردیم نشوز حاصل شد یا نشد اصل عدم است. اون اصالت عدم هم در مسئله نفی تمکین و هم در مسئله نفی نشوز هر دو حاصل است و همین که اصالت البرائه از انفاق به عهده زوج هست که اگر شک کردیم در اینجا نفق واجب است یا نه اصل عدمه. عمده آن است که چندین صورت است که بعضی ها بیان رشد است که مسلم است استثناء شده، بعضی هم مشکوک. چون معیار یا شرطیت تمکین است یا مانعیت نشوز، بالاخره زوج باید از زوجه بهره نکاحی ببره. چهار صورتش روشن است که خارجن. اون صورت که هر دو صغیرن، صورت دومی که هر دو کبیرن، پیرزن و پیرمردن، فقط برای محرمیت خانوادگی و فرزندان و اینها عقد کردن. صورت سوم آن است که زوج صغیر است، زوجه کبیره، این پیرزن است، اون بچه است، برای محرمیت این کار کردن که سابق از این کار را زیاد می شد. چهارم این که زوجه صغیر است، زوج کبیر و پیر مرد است، مسئله تمکین و نشوز اینها در این سور اربعه حاصل نیست. چون حاصل نیست نفقه واجب نیست در این سور. اما این در صورتی است که کبر یا صغر در زمان عقد بوده، اما کبر حادث یعنی قبلا تمکین بود، زن و شوهر بودن، حالا پیر شد، حالا پیر شد، نفقه واجب هست یا نفقه واجب نیست؟ یه وقت است که معیار سن است، نظیر زمان یأس. این دیگه مشخص است که در این سن این عادت تمام میشه. اما در اینجا سخن از سن امثال ذالک نیست، سخن از توان بهره برداری از زوجیت است. اگر چنونچه این توان مشکوک بود یا نه، آیا میتواند یا نه، بهره دارد یا نه، اینجا ما نمیتوانیم اصل عدم ثابت بکنیم، برای اینکه سابقه عدم دارد و استصحاب است، قبلا تمکن داشت، الان کامل، این حالت مستصحبه دارد. این پیری او مثل اون سوره چهارگانه پیری زمان عقد نبود، پیری حادث است. چون پیری حادث است مسبوق به عدم هست و ما همون حالت میتوانیم استصحاب بکنیم، مگر اینکه به یه موضوع عوض شده. اگر موضوع عوض شده باشد، در حدی باشد که بگن این دو تا موضوع است، این مرد در اون سن با این مرد در این سن دو تا موضوع است، خب استصحاب جاری نیست. اما اگر موضوع عوض نشد استصحاب جاری است، یعنی این شخص این مرد قبلا نفقه بر او واجب بود، الان نمیدونه واجب هست یا نه، استصحاب بکنه وجوب نفقه رو. اگر چنانچه موضوع فرق کرده باشد، بله جا استصحاب نیست. اما اگر ما نمیدونیم موضوع فرق کرده یا نه، هم بقای موضوع رو از یک طرف، بقای حکم از طرف دیگه، میشه استصحاب کرد. اگر یقین داریم که خب مسلم است که حکم از بین رفته، اما استصحاب برای زمان شکه، ما نمیدونیم که این شخص به اون حد رسیده که تمکین نیست یا نه، یا اون شخص به این حد رسیده است که نشوز دارد یا نه، این چون سابقا تمکین بود، سابقا عدم نشوز بود، این حالت استصحاب بکنم. اگر یقین داشته باشیم که خب روشن است، مگر این کسی بگوید به این که اینجا برای استصحاب نیست، برای که موضوع فرق کرده. اگر موضوع در حدی باشه که با احراز بکنیم باقی نیست، جا برای استصحاب نیست. اما در اون حد نباشه که بگه موضوع باقی نیست، جا برای استصحاب است. تا تحصل معیار نکاح مشخص شد که عقد دائم رد باشد و بعد از حصول زوجیت به عهد انهای ثلاثه، یا اسلام هست یا ذمیت هست یا همه هست، هر سه هست، همه ای که با زوجیت تحلیل شده، نه با ملک یمین، نه با تحلیل. ملک یمین و تحلیل زوجیت نمی آورد، ولی انسان می تواند با یه عمه ازدواج کند. اگر حر با عمه ازدواج کرد، احکام زوجیت دائم برش مستقر است. معیار زوجیت از زوجه، خواه مسلمه باشد، خواه ذمیه باشد، خواه عمه. عمه بودن مانع نیست، ملک یمین یا تحلیل بودن مانع است. اما در مسئله پیری و جوانی اون شش صورت دارد که چهار صورتش روشن شده، هر دو صغیر، هر دو کبیر، زوج صغیر اون کبیر، زوج کبیر این صغیر، بیان باشه دیگه احکام چهارگانش روشن است که نفقه دندکار نیست. اما صورت پنجم و ششم که زوج کبیر باشد مشکوک یا زوجه کبیر باشد مشکوک، آیا استمتاع هست، تمتع هست، ممکن است یا نه، اینجا جا برای استصحاب است که قبلا نفقه واجب بود الان شک داریم استصحاب وجوب حکم، یا قبلا قدرت بود الان نمیدونیم شک داریم استصحاب میکنیم، مگر اینکه موضوع فرق کرده باشد. پس احکام این سور ششگانه از این طرف روشن است، احکام زوجه مسلمه و ذمیه و عمه از اون طرف روشن است، احکام ملک یمین و تحلیل از اون طرف روشن است. اینها معیار که کجا نفقه واجب است یک، کجا انفاق واجب است دو، و نفقه چه شخصی واجب است اینا رو گفت. یه بحثای است اون کمبود فقهی را اخلاق ترمیم کرده، مسئله توسعه عیال هست، آرامش عیال هست، او رو در کار خودش مشورت دادن، حرمت گذاری برای او، مثلا اینجور چیزها، اینها را هم روایات مشخص این کار کرده. این توسعه عیال این نشون میده که یه نحوه امر عاطفی است برای ترمیم اون کمبودهایی که از اون حکم ساده فقهی برمی آید. از این جهت نیست و اما از جهات دیگر واجب باشه، وگرنه موضوع منتفی است. این نمیتونه اون خانوادگی و اساس خانواده حفظ کنه، مگر اون لواحق اخلاقی و لواحق محرمیت و همین که متوفا انها زوجها جوان بودند در دوران تمتع و بهره‌برداری بود، حالا او یا سکته کرد یا عامل دیگه مرد، همین که مرد حق نداره تو کنار سفره بشینه، این نمیشه، با این نمیشه اون اساس خانواده رو حفظ کرد. حالا در مسئله رتقا یا مسئله قرنا یا مسئله سفر، اون تو بحثای قبلی هم اشاره شد، اگر منع شرعی داشته باشه مثل ایام عادت، تمکین در کار نیست، شدم در کار نیست، نفقه بر زوج واجب. همین حالت رو اگر در دوران سالمندی میگفتن یا در دوران وفات میگفتن، خب این اساس خانوادگی تحکیم می شد. اما المتوفا عنها زوجها نفقه ندارد، این یعنی چی؟ خب بل اگر باشه، ولی این نیست. شما الان شش صورتی که شده که هر دو صغیر باشه، هر دو کبیر باشه، این صغیر باشه اون کبیر، این کبیر باشه اون صغیر، گفته نفقه نیست. اون جایی که نفقه هست، نفقه هست مشروط به تمکین است یا ممنوع به نشوز؟ اونجا که نفقه هست، اونجا که نفقه نیست، هیچ کدام از این دوتا بحث نیست، نه شرطیت تمکین نه مانعیت نشوز. بله قبل اشاره شد که جریان محرمیت یک، حرمت نکاح، اینا به صرف زوجیت می آید، اما مسئله نفقه و امثال ذلک به صرف زوجیت نمی آید. همین که عقد بستن این محرم میشه، نسبت به اونها محرمات سببی داریم، محرمات نسبی داریم، تمام احکام تام است. اما مسئله نفقه مشروط به تمکین هست، استمتاع است، و اگر استمتاع مشروط به تمکین بود یا ممنوع به مانع زوجیت بود، اونجا که استمتاع اصلا نیست، جا بر نفقه نیست. منتها اون موارد را خود شارع مقدس استثناء کرده، موارد عادت زن را که مرد حق استمتاع ندارد، گفته نفقه ساقط نمیشه. سفرهای واجب مثل حج و امثال و حج که واجب باشه، گفتن نفقه نمیشه. ایامی که او دارد در اثر عادت، گرچه نماز قضا نداره و روزه قضا دارد، در روزه واجبش و قضا واجبش میگیره، اون سخن از تمکین و نشوز و امثال ذلک مطرح نیست، اینا رو مطرح کردن. اما سفرهای مستحبی رو بعضی ها گفتن که به صرف شروع به سفر مستحبی بدون اذن او، این نفقه ساقط است. اما این بزرگان گفتن نخیر، به صرف شروع در سفر که مسافرت کرده نفقه ساقط نیست، این باید منع کند. اگر این منع را ترتیب اثر نداد و استیزان نکرد یا بر نگشت، بله میشه نشوز. این درست است که در سفرهای واجب نفقه سر جاش محفوظ است، حج واجب و امثال ذلک. سفرهای مندوب اگر به اذن او باشد ساقط است، اما سفرهای مباح و مندوب بدون عذر نفقه ساقط است. نه این دیگه زمان بردار از ایام عادت و امثال زارک نیست که ده روز باشه یا یک مثل ماه شمازان باشه یک ماه باشه، نه همین که امروز نشوز کرد امروز نفقش ساقط است. وقتی هم که احراز کردیم برگشت نده. بعض از امور است که قابل برگشت هست، مثلا قبلا تمکین نمی کرد الان تمکین کرد، حالا شرط حاصل شد بنابر شرطیه تمکین. قبلا ناشز بود الان نشوز ندارد بنابر مانعیت نشوز. اما اگر ارتداد معاذ حاصل شد، این ارتداد زوجیت رو به هم میزند. برفرضم برگرده یک عقد جدید میخواد، چون در مسئله زوجیت اسلام یا ذمیت یا عمه که این یا بالاخره باید مسلم باشه یا ذمی، از این سوال بیرون نیست. در حقیقت این دو حالت دارد، نه سه حالت. اینکه تو این کتاب فقهی آمده مسلمه باشه یا ذمیه باشه یا عمه باشه، عمه در مقابل اونها نیست. این عمه هم بالاخره یا باید مسلمه باشه یا ذمیه که نکاح صحیح باشه. اما ارتداد مثل نشوز نیست. اگر ناشزه بود و بعد برگشت کار حل است، اما اگر ارتداد کرد معاذ الله قابل برگشت نیست. اگر هم مرتبط ملی باشه و برگرده باید عقد جدید بکنه، اینکه زوجیت به هم بخواد هستن. ارتداد باعث سلب زوجیت است، اما نشوز که باعث سلب زوجیت نیست. و امثال زاله اینه که اینا رو از هم البته باید جدا کرد. ولو ارتدد سقط نفقه ولو عادت، خب عادت این حکم چیزی که فوراً توبه بکنه برگرده، اون اصلا زوجیت به هم بخوره، نظیر نشوز نیست. حالا یه توضیح لازم بود ممکنه بعد مطرح بشه، ولی حکم امینه. ائمه علیهم السلام بزرگواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ترمیم اون کمبود فقهی این توصیه اخلاقی را، مستحبات را، اینا را ذکر کردن که انسان وقتی وارد میشه مثلا میوه چیزی بداره ببره، اول بچه ها دختر بچه ها را نوازش بده، اینا را ترمیم کردن. همطور که نشوز ذکر کردن، مسئله توصیه بر عیال هم ذکر کردن. در جریان نشوز مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 517 باب 6 درباره سقوط نفقه زوجه به صرف نشوز ولو بالخروج به غیر اذن، این روایت را که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، این سند فقط به لحاظ سکونی است که محل بحث است که خیلی ها بهش اعتبار کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأة خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. این یک نحوه نشوز است تا برگردن که بدون اذن میره بیرون. این گونه از روایاتی که ائمه علیهم السلام از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنن، در جمع کسانی است که اونا مشکل جدی با امامت و ولایت اینها دارن، لذا هیچ حاجتی نیست که وجود مبارک امام صادق روایت رو از پیغمبر نقل بکند. مرحوم مفید رضوان الله تو اعمالی این رو نقل بکند که بعد از رحلت امام باقر سلام الله علیه یه وفدی یه هیئتی آمدن حضور امام صادق شرفیاب بشن و تسلیت بگن. هنوز امام صادق را نشناخته بودن به عنوانی که فرزند امام است و مثلا مقامی دارد اینها، و مثلا امام ششم هست، تازه مثلا امامت و مطرحه شده بود. سخنگوی اون وفد وقتی که آمده حضور حضرت، عرض کرد بر ما خیلی حادثه سنگین است، برای اینکه کسی را از دست دادیم، با اینکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون زنده نبود و پیغمبر را ندیده بود، همین که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث نقل میکرد، هیچ کس نمیگفت که شما که نبودید از پیغمبر چگونه حدیث نقل بکنید، همه باور میکردند ما یه همچیزی را از دست دادیم. مرحوم مفید نقل بکند که بزرگ مبارک امام صادق سلام الله علیه یه مقدار تمی کرد، بعد سر بلند کرد، گفت قال الله سبحانه و تعالی یه حدیث رو نقل کرد. اونا فهمیدن امام حساب دیگری داره، رابطه قطع نشد. خب این درست است، به برکت پیغمبر هست، اما این رابطه قطع نشد، این مستقیما دارد از خدا نقل میکند. بعد این بهت زده و خب تمکین کرد و رفت حضور اونها و گفت ما خواستیم به امام تسلیت بگیم، کسی رو از دست دادیم که بدونی که پیغمبر را ببیند از پیغمبر نقل میکند، اما این به جای کسی نشسته که مستقیما از خدا نقل میکند. این رو برای مفید نقل و این مقام است. وقتی این مقام باشد نیازی نیست که حالا حدیث رو نه، لذا در خیلی از موارد حدیث رو به پیغمبر نمی رسولند دیگه، خودشون میگن دیگه. اما جایی که مجلسی باشه، دیگران مثلا اهل سنتی باشن، مثلا شبهی باشه، اینها و حدیث می رسولند به وجود وارد پیغمبر که دیگه کسی مثلا این حرف رو نداشته باشد. این فرق این دو نوع حدیث است. اون حدیثی که مرحوم مفید نقل میکنند اینه که قال الله سبحانه و تعالی در جریان صدقه که چگونه یکی رو حدود ده برابر میداد، فمون لو ان احدکم یربی فلوهو، اگر شما یه بچه آهوی داشته باشید کوچک، بعد این رو در مرتبه برید به چراگاه برید کم کم بزرگ کنید، این چند برابر میشه دیگه. صدقه ای که شما میدید ذات اقدس الله همین را چند برابر میکنه، به شما برمیگردونه. مفاد حدیث همینه، اونی که حضرت تعالی کرد اینه که من جابل حسن فلا و اشرم ساله ها را با این تمثیل حضرت بیان کرده. غرض این است که اونجا که ضرورت باشه به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکنن، اونجا که ضرورتی نباشه حدیث خودشون نقل بکنن. از این گونه موارد معلوم میشه که مثلا در جمع اونا کسانی هم بودن که لازم بود حدیث رو مستند کنند. این حدیث اول باب ششم است. مشابه این مضمون در روایت های دیگر هم هست، اما درباره توسعه بر عیال در صفحه 540 باب 20 باب استحباب توسعه علی العیال، اونجا المرحوم کلینی محمد ابن یحیی احمد ابن محمد المعمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام، ظاهرا گرچه ابی الحسن گفتن مخصوص قال ابی الحسن اول است، ابی الحسن ماضی است، وجود مبارک امام کاظم است، ولی به قرینه روایت ششم باب ابی الحسن رضا ظاهرا وجود مبارک امام رضا باشد، دارد که ینبغی للرجل ان یوصی علی عیاله لالله یتمنوا موته. من میشه اون جور زندگی سخت، زندگی ریاضی که این باید تمکین بکنه و جمع بکنه، این معاشرت و اهل بیت و مثلا اینجوری نیست. اگر بخواد علاقه پیدا بشه باید که عاطفه در منزل حکومت بکند. لالله یتمنوا موته و تلا این آیه را که به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، اگر نسبت دیگران اینجورن خود نسبت به اهل بیت خودشون اولا هستن دیگه. و تمود الاسیر ایال الرجل ینبغی اذا زید فی النعمه ان یزید اسراءه فی السعت علیهم، اگر زندگی او بهتر شد، درآمد او بیشتر شد، توسعه هم بدهد. اینطور نیست که به هم سبک سابق بگیم نفقه او همین مقدار است. اگر خدای سبحانه یه نعمتی بون داد، او در نعمت را بروی اهل و عیالش بگشاید. روایت دوم ارزاکم عند الله اسبقکم علی عیاله، این مضمون هست. چهارم اذا وسع الله علی اتسع و اذا امسکه انهو امسکه، روایت پنجم این باب که ین بغیل المؤمنه ان ین قسن قوت ایالهی فشتا و یزید هم فی وقود هب. حضرت همون به این که شما مواظب گرما و گرمایش زمستونش هم باشید، حالا اگر ندارید یه مقداری از در مسائل تغذیه در زمستان مثلا یه مختصری تعدیل کنید که بقیه رو صرف اون حرارت و تأمین گرمایش بکنید. منظور از نفقه که تنها شام نهار نیست که، گرمایش هم میخوان، اینا میخوان دیگه. شما اگر یه مقدار بودجه دارید، این مقدار بودجه رو در تابستان صرف غذا میکنید، بعد زمستان که شد باید که گرمایش رو تأمین کنید دیگه، چیکار میکنید؟ ناچارید که مدیریت کنید این بودجه را، این برنامه را که مختصری اون مسئله تغذیه را یه مقداری تنظیم بکنید که بقیه را صرف اون گرمایش بکنید. پس قرار این است که اگه کسی یه درآمد ثابتی داره، در تابستان بخش تغذیه رو در حد خاصی داره، همون بخش رو بخواهد در زمستان صرف بکند، مسئله گرمایش رو از دست میداد. حضرت فرمود به فکر گرمایش هم باشید که اینا در زمستان از شما گرمایش میطلبند. اون روایت اول باب 20 که از ابوالحسن علیه السلام روایت شده است، شاید همون روایت باشد که مرحوم کلینی نقل کرد. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین رضوان الله از روز مبارک امام رضا نقل میکنند. قال ابو الحسن رضا علیه السلام ین بغی للرجل ان یوصی علی عیاله الا لا یتمنوا موته، که این همون روایت از ظاهرن و نه چیز دیگر. روایت هفتم این باب است که ان عیال الرجل اسراه فمن انعم الله عليه بنعمت فلیوصی علی اسرائه فلم یفعل اوشک ان تزول النعمه. اگر کسی امکانات داره و توسعه بر عیال را در نظر نداشت، ممکنه خدا سبحانه این نعمت ازش بگیره. بنابراین تا این حد هم هست، صرف نفق دادن و اینها نیست. اون عاطفه را، اون رعایت را، اون دوستی را و محبت را سعی کردن که تزریق بکنن که اساس خانواده بر اساس همون رأفت و رحمت اینها باشد. الحمدلله رب العالمین.